منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز میتونین با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خودتون به شماره کارت 60 39 82 00 00 00 07 و شماره شبای آی آر 320 21 6 عدد 0 1016 4 عدد 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنین. اما همراهان عزیز، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. بخش اول برنامه‌های امروز رو شنیدید. به دقایق پایانی این نوبت از برنامه‌ها رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم به شما شده از ساعت 6 بامداد مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. بخش دیگر برنامه‌ها از ساعت 14 به حضور دیگر همکاران بنده تا ساعت 22 تقدیم به شما خواهد شد. پایان بخش برنامه‌های بخش اول گفتگوی اجتماعی است که در ادامه خواهید شنید. و در این لحظه بنده از حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم. در پناه حضرت حق، سعادتتون پاینده، مهرتون پایدار و روز بر شما خوش.
گفتگوی اجتماعی.
آلودگی هوا که نتیجه رشد شتاب آلود و مدیریت نشده شهرها و نیز تولید انبوه و خارج از برنامه‌ریزی‌های شهری صورت گرفته، امروز به یکی از ابرمعضل‌های زیست محیطی تبدیل شده. راهکار چیست؟ چگونه می‌شود با این ابرمعضل مدرن برخورد کرد؟ نقش سازمان‌ها و نهادهای زیربط، اما سیاست گذاری نظارت کننده تصمیم ساز و تصمیم گیر چیست؟ و اما فرضیه های برنامه. نهادهای سیاست‌گذار و پایش کننده در مواجهه با آلودگی‌های هوا به صورت جزیره‌ای عمل کرده و به طور یقین در کاهش آلودگی هوا نیز موفقیت چندانی حاصل نشده است. مهمترین عامل در کاهش آلودگی هوا همافزایی نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر است. این امر در بدنه ساختارهای رسمی کشور مشهود نیست. We'll be right back. از 250 عضو هیئت علمی دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی و نیز دو دانشگاه بین‌المللی در اروپا در مورد آلودگی هوا در ایران این گونه نظر داشتند: قوانین سفت و محکمی در خصوص برخورد با متخلفین وجود ندارد. جناب آقای دکتر امین فضل‌کاظمی، مدیر مرکز خوش‌سالی و تغییر اقلیم سازمان هواشناسی این گونه می‌اندیشند: آلودگی هوا نیازمند عزم جدی ملی و همگانی است. راهکارهای نظاممند در این خصوص کدامند؟ در خصوص سوالات مطرح شده در این حوزه از مهمان و کارشناسان و متخصصین این حوزه خواهی پرسید. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز. با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها محضر شما عزیزان هستیم. تقدیم میکنیم برنامه گفتگوی اجتماعی را محضر شما عزیزان با عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا با رویکرد پاسخگو کردن مدیران ارشد در این حوزه. جناب آقای دکتر عباس عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر عرض سلام وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران خوبتون و همه مردم عزیز ایران.
سلامت باشین. آقای دکتر امیر عبدوس، آقای دکتر سال روزتون هم تولدتون رو تبریک عرض میکنیم و امروز که ظاهرن زاد روزتون، درسته؟
بله
خب تبریک عرض میکنیم، بهترین ها رو براتون آرزومندیم و امیدواریم که با نقشی که به عنوان مشارکت های مردمی در مسئولیت های اجتماعی دارید موفق باشید. آقای دکتر بفرمایید، کارشناسان این حوزه اعتقاد دارن که بحث های اراده مردم و اینکه یک عزم جدی میخواد که ظاهرا من در مصاحبه هایی که دیدم از حضرت عالی هم چنین میاندیشیدین، درسته؟ یعنی اعتقاد دارید که نیازمند اراده ملی است و یک عزم جدی را میخواد. چرا چنین میاندیشیدین آقای دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این هست که من اتفاقا برخلاف اون نظر اساتیدی که فرمودن که قوانین محکمی برای برخورد با متخلفین وجود نداره، من فکر میکنم قوانین وجود داره. ما قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا رو سال 1379 به تصویب مجلس رسید و در سال 1396 این قانون ارتقا پیدا کرد و نقاط ضعفش پوشش داده شد و تقریبا 23 دستگاه در حوزه هوای پاک مسئولیت پیدا کردن. اسم قانون هم عوض شد، شد قانون هوای پاک. در این قانون ضمانت‌های اجرایی مختلفی، هر سه نوع ضمانت اجرایی، هم ضمانت اجرایی اداری، هم ضمانت اجرایی حقوقی و هم ضمانت اجرایی کیفری، در این قانون پیش‌بینی شده برای متخلفین و ابزارهای تشویقی. همه چیز در قانون هست، اما اون چی که باعث شده بخش های زیادی از این قانون اجرا نشه و ما کماکان شاهد آلودگی هوا در کلان شهرها باشیم و در سال گذشته حتی شاهد باشیم که بعضی از شهرهای کشورمون که اصلا سابقه آلودگی هوا نداشتن در فصل زمستان با وارونگی هوا دچار این پدیده شدن، مربوط میشه به حوزه های اقتصادی و مشارکت مردم. واقعیت این هست که شدت انرژی در کشور ما، حالا تا سال 2019 ما مقام اول رو در دنیا داشتیم، الان مقام سوم رو داریم. شدت انرژی در کشور ما بالاست. ما بیش از 80% مصرف گاز کشورمون در فصل پاییز و زمستان در حوزه اداری و خانگی داره مصرف میشه، اون هم با راندمان بسیار پایین. خب حوزه های آموزش و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اثر بسیار بالایی میتونن داشته باشن، همکاری مردم در این حوزه خیلی میتونه مؤثر باشه، و ضمن این که مردم نباید با آلودگی هوا عادت بکنن. یعنی الان یه اتفاقی که افتاده،
عادی سازی نشه،
عادی سازی شده، بله، و باید مرتبا مطالبه از خودشون و اطرافیانشون داشته باشن. راهکارهای بسیار زیادی برای این حوزه هست که انشالله در ادامه بحث خدمتون
هست. بله خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه گفتگوی اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده به راهکارهای کاهش آلودگی هوا با رویکرد پاسخگو کردن مدیران ارشد در این حوزه. اگر در خصوص موضوع برنامه مطالبی دارید، پیشنهاداتی دارید، تجربیاتی دارید، احساس میکنید که به هر حال بایستی مطالبی باشه که امروز صدای شما باشیم، بفرمایید، خرسند خواهیم شد. راه های ارتباطی بین ما و شما همراهان خوب برنامه گفتگو اجتماعی از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 یا روابط عمومی سازمان، همکاران ما در خدمت شما عزیزان هستن تا مطالبتون را اعلام بکنن و مطرح بشه تا به یه گفتگوی خوبی برسیم. آقای دکتر عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، شما اعتقاد داشتید که قوانین خوبه، خلأ کجاست؟ خلأ اصلی؟
بله، عرض کردم. ببینید، کاملا گره می‌خوره با مسائل اقتصادی. الان چند دستگاه، 23 دستگاه در قانون هوای پاک مسئولیت دارن. از این 23 دستگاه 11 دستگاه دستگاه اصلی هستن که باز مهمترین اینها وزارت نفت، نیرو، وزارت سمت و کشور. حال هر کدوم از اینها مسئولیت‌های خاص خودشون داره. به عنوان مثال در زمینه سوخت پاک وزارت
نفت. دکتر تا اینجا داشته باشیم ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی، رئیس کمیته محیط زیست مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی.
سلامت باشید خانم دکتر. داریم گفتگو میکنیم پیرامون راهکارهای کاهش آلودگی هوا با رویکرد پاسخگو کردن مدیران ارشد در این حوزه. دیدگاه حضرت عالی میخواستیم بشنویم.
والا خیلی رویکرد درستی رو اتخاذ کردیم با توجه به اینکه مسائلی که در حوزه محیط زیست در واقع تصمیم گیری میشه، متاسفانه در واقع چون زمان بر هست و معمولا مدیران پاسخگوی عمل کرده خودشون نیستن، روکرتون لذا از این جهت روکرت دقیق و درستیه. خصوصا اینکه ما دور قبل در مجلس هم یک پرونده آلودگی هوا رو در واقع گذاشیم از جهت همین بحث ترک فعل و اقداماتی که باید، حصولی که مدیران باید می‌داشتن و احیراً تقصیری که دارن، این رو هم جلو بردیم و به این نتیجه رسیدیم که خب متاسفانه خیلی دغدغه‌مندی و انگیزه برای این حوزه نیست. اما خب مسئله آلودگی هوا یک مسئله کاملا دائمی و پایداره. یعنی طوری نیست که بگم خب مثلا ما الان این اقدام نظارتی رو انجام دادیم یا این قانون رو گذاشتیم دیگه تمام شد. نه، پروندهش پرونده فعالی، اقداماتی که باید بابتش دست بگیره اقدامات در واقع پایدار و فعالی هستن و پویاست اصطلاحا.
بله بله.
این اگر اتفاقا رسانه هم با توجه به اینکه در قانون هوای پاک مسئولیت داره، اگر پای کار باشه و منجر بشه به چیزی که مسئولی خودشون رو پاسخگو بدونن در حوزه وظایفی که راجع به آلودگی هوا بر عهده‌شونه و در واقع به یعنی مطالبه شکل بگیره و به مردم پاسخ بدن، فکر می‌کنم میشه قدم مهم و موثری رو برداشت.
بله خیلی ممنونم. مهمان بزرگواری هم در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر امیر عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست.
سلام دارم.
سلام عرض می‌کنم. خب منم سلام عرض کنم خدمتتون خانم دکتر رفیع و تشکر می‌کنم از همه حمایت‌هایی که در مجلس از قوانین محیط زیستی و حوزه‌های مطالبه‌گری در زمینه محیط زیست برای ما داشتید.
بزرگوارم. بزرگوارید، ممنون از شما و همه زحمات. البته که خب بقیه دستگاه ها باید حتما کنار سازمان محیط زیست قرار بگیرن و عمده تکالیفی که بر عهده در جهت کاهش آلودگی هوا باید رخ بده رو عملا دستگاه های دیگه ای رو مکلفن، اما خب هماهنگیش بر عهده سازمان محیط زیست. خوب اون دستگاه ها مثل نفت، سم، بخش نیرو، وزارت نیرو، خوبه که اینا کنار سازمان محیط زیست قرار بگیرن. ممنون و متشکرم.
زنده باشید، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. ارتباط تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی، نماینده مجلس و رئیس کمیته محیط زیست مجلس شورای اسلامی. در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم با موضوع راهکارهای کاهش آلودگی هوا با رویکرد پاسخگو کردن مدیران ارشد در این حوزه. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر امیر عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر ادامه توضیحاتتون رو می‌شنویم.
من عرض می‌کردم. خب وزارت نفت در حوزه تامین سوخت پاک و استاندارد مسئولیت داره. وزارت نیرو مسئولیت بسیار مهمی رو در حوزه استفاده از انرژی‌های پاک داره. خب استحضار دارید ما کشوری هستیم با 300 روز آفتابی و اگر از این ظرفیت کشورمون دو به درستی استفاده بکنیم، نه تنها میتونیم از ناترازی برق و انرژی عبور بکنیم، بلکه میتونیم حتی صادر هم بکنیم. اما خب نگاه میکنیم میبینیم برخلاف قوانین متعددی که تکلیف میکنه که ما در قانون برنامه ششم چند درصد از انرژی کشورمون رو باید از انرژی تجدیدپذیر
بله
تولید بکنیم، میبینیم از برنامه عقب هستیم و در این زمینه سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده. و خب خانم دکتر هم فرمودن که این موضوعات رو در مجلس پیگیری کردن و پرونده‌ای رو برای ترک فعل دستگاه‌ها باز شده در این زمینه. در ارتباط با ناوگان حمل و نقل که اتفاقا من فکر میکنم حوزه این گفتگو هم بیشتر در این ارتباط ارتباط پیدا میکنه، خب ناوگان حمل و نقل عمومی یک ظرفیتی است که بسیار میتونه در کاهش آلودگی هوا کمک بکنه، شبکه
بله.
درستی داشته باشه، خود ناوگان حمل و نقل عمومی مون فرسوده نباشه، چون اینا خودروهایی هستن که بیشتر در سطح شهر تردد دارن. اگر اینها
و باعث آلودگی هوا میشن،
بله، اگر اینها هم فرسوده باشن آلودگی هوا رو تشدید میکنن. ضمن اینکه خب باید یک شبکه منظمی باشه که مردم بتونن حداقل با 500 متر پیاده روی از محل کارشون به ناوگان حمل و نقل دسترسی پیدا بکنن. خب این وظیفه وزارت کشور بوده و من فکر میکنم که علت اینکه ما در این زمینه مشکل داریم به حوزه های اقتصادی و عدم تأمین منابع مالی برمیگرده. وزارت سمت هم در ارتباط با در واقع تأمین خودروهای استاندارد با استانداردهایی که به حال امروز استانداردهای روز دنیا در زمینه میزان آلودگی هوا مسئولیت داره، که خب اونجا هم ما مشکلاتی رو داریم که بیشتر مردم در ارتباط با کیفیت خودروها
بله
مطلع هستن. اما مردم هم به هر حال مسئولیتایی رو بر عهده دارن که من فکر میکنم اگر همون نقش خودشون رو به درستی ایفا کنن، ما به مقدار زیادی میتونیم از آلودگی هوای فصل پاییز و زمستان عبور کنیم. نکته اول صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. همونطور که ابتدای عرایزم هم عرض کردم، ما رتبه سوم رو در شدت انرژی در دنیا داریم
بله.
و بسیار داریم در هم در سوخت ناترازی داریم در فصل زمستان، هم در برق در فصل تابستان. بنابراین حتما باید مردم همکاری بکنن که ما شدت انرژیمون رو کاهش بدیم و از این ناترازی عبور بکنیم. به عنوان مثال همین الان تقریبا میشه گفت در سطح شهر تهران موتورخونه ها همه روشن شده
بله.
ولی
هوا آنچنان گرم نیست. الان تو همین استودیو هم که ما نشستیم احتمالاً سیستم گرمایشی روشنه، ما به شدت داریم عرق می‌ریزیم. این نشان از عدم توجه به تنظیم گرمایش سیستم‌های موتورخونه داره. این اتفاق در تمام ساختمان‌های اداری و مسکونی هم افتاده. یه شب دو شب سرد میشه، بعد دوباره که هوا گرم میشه درجه موتورخونه بر نمیگرده به حالت قبل. ضمن این که معاینه فنی موتورخونه ها باید انجام بشه که هم از نظر اقتصادی به نفع مصرف کننده هست، هم به لحاظ مصرف انرژی، مصرف انرژی کمتری خواهیم داشت و همین که آلودگی هوا رو کاهش خواهد داد. اینا حوزه هایی است که مشارکت همه مردم رو میطلبه.
بله.
خصوص در آپارتمان ها که الان خوب در سطح شهرهای بزرگ مردم بیشتر در آپارتمان ها زندگی میکنن. من فکر میکنم مدیران ساختمان ها و مدیران آپارتمان ها خیلی تو این حوزه ها میتونن نقش داشته باشن و با تنظیم دمای موتورخونه ها و در واقع استفاده از دمای آسایش که معمولا 18 تا 22 درجه سانتیگراد هست، ما زمستان رو اگر سپری بکنیم نقش بسیار تاثیرگذاری در کاهش آلودگی هوا میتونیم داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم. در خدمت مهمان بزرگوار دیگری هستیم، جناب آقای دکتر امین فضل‌کاظمی، مدیر مرکز خوشسالی و تغییر اقلیم سازمان هواشناسی. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر، به استادیو خوش آمدید.
سلام و وقت شما بخیر. البته تصحیح می‌کنم، بنده رئیس یک ادارات هستم، ولی خوشبختم که در خدمت شما هستم.
بله، رئیس قسمت
اداره پایش خوشسالی.
رئیس پایش خوشسالی. بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. کارشناسان و مخصوصا حضرت عالی هم مثل که یک اراده جزم ملی را معتقد هستید بایستی در این حوزه باشه، یعنی افراد معتقد هستن که برای مبارزه با این نیازمند عزم جدی است و به صورت همگانی و حتی با مشارکت مردم. دیدگاه حضرت عالی می‌خواستیم بشنویم.
با نام یاد خدا عرضم خدمتون که خب این مسئله‌ای که ما حالا استاد عزیزمون بیان فرمودن، بحث ناترازی، یعنی کلمه جدیدی که این چند ساله می‌شنویم، اینا روی دیگه به قولی مصرف غیر بهینه است. و ببینید، حالا باز استاد فرمودن من یه کوچیکی اصلاحش کنم، شاید تا 22 درجه هم نه، ما وقتی که 28 درجه که دو روز پشت سرم 28 درجه میشه، مردم کولرهاشون روشن میکنن.
بله.
و بعضا شب ها هم استفاده میکنن، من بعضی تابستون میکنم.
بله.
اون موقع هم که کولر آبی اصلا هیچ فایده ای نداره، یعنی بعضا دیدیم این بحث همه مصرف، مصارف خانگی نیست، بحث صنعت و اینها مشکل، ولی وقتی که یک توزیع ما به مشکل برمیخوره، متاسفانه باز هم این شکل دیده شده که ما باید مردم، یعنی مصارف خانگی تو اولویت اول باشن، هرچند مصارفی که کاملا هم غیر بهینه هستش، از به قولی انسداد به قولی کانال‌های کولر و پنجره‌ها گرفته تا چیز دیگه. من معتقدم که علاوه بر اون عزم عمومی که لازم هست، لازم قانون‌گذار این مصرف رو، یعنی به یه شکلی این شیر اون مصرف انرژی، اون تحویل انرژی دست قانون‌گذار باشه که اگر کسی بد مصرف کرد جلوشو بگیره. خود تو اروپا این شکلی میتونن با اون نبود منابع اولیه و این
یعنی فهمای تو قوانین اصلاحات شده.
بله، بعد عرضم خدمتتون که در تو فصل زمستان ما سه تا منبع داریم.
بله.
از خودروها، ماشین‌ها و صنایع. خب و اون به قول ها رو پاور پلنت ها، اون نیروگاه ها، که هر کدوم از اینها اگر اون سهم خودش رو، شاید مثلا تو زمستون به قولی این سه تا با هم برابر باشه، یعنی صنعت و ماشین و ادام چیز، ما کاری که میایم یعنی متداول شده و چند وقت دیگه تو کلان شهر رو میبینیم، بس تعطیلی هستش که باز دوره مردم راه میفتن به سفرها میرن و این مشکل با عرضم خدمتتون با راهکارهای موجود حل نمیشه. یعنی ما یک بخش از توزیع که از طریق خودروها هست میخوایم با مثلا ماشین‌های برقی و اینها حلش بکنیم، اما اصل کار اینه که ما تو مصرفمون اون بهینه مصرف کردنه باید تو اولویت باشه. اگر مثلا کارخونه ای من چندی بار تو همین برنامه گفتم این کارخونه ای میاد الان اینجا مصرف بهینه نداره، این باید جریمه بشه، جریمه ریالیش نره تو خزانه، جریمه ریالیش بیاد در راستای همون خونه هایی که به قول نیاز به شیلدینگ دارن، نیاز به بهینه‌سازی مصرف دارن، اونجا هزینه بشه. یعنی این هزینه ای که از قبل اون کاهش مثلا یا اگر به اون کارخونه هایی که بهینه مصرف میکنن سیاست تشویقی داده بشه، این بسته کنار هم در نهایت میتونه ما رو توی حالت مصرف پایدار، بحث توسعه پایدار و مصرف پایدار نگه داره که ما با این مشکل بر نخوریم که سال ما زمستون ما گرمه ما ناترازی داریم، زمستونمون سرد ناترازی داریم، تابستون همین شکل. این قضیه باید با یه شکل عرضم خدمتون قانونگذاری و اجرای محکم در حد، یعنی حد تحویل به یک واحد مسکونی معلوم باشه، حد تحویل به یک انرژی معلوم باشه و اون مجبور باشه که اون مصرف کننده خودشو توی این ماه تنظیم کنه، مصرف ماهانه شو که به مشکل بر نخوره. این بحثیه که رایه که تو کل جهان رفتن و در نهایت اگر مدیریت این توزیع محدود که محدودیتش هم به خاطر هم بحث اقتصادی هست هم عدم بهره‌برداری از عرضم خدمتون که حق آیندگان ما هستش و نسل‌های آتی، همه اینها کنار هم میتونه مشکل ما رو به تدریج در عرض چند سال حل کنه. عزم جدی میخواد، هزینه و اینکه بحث تحویل بی حد و حصر مصرف کننده ها باید محدود شه. چطور ما کارخونه رو محدود میکنیم ولی خب خونه ای که پنجرهش بازه و قولی باز هم روشن میذاره و از منابع استفاده میکنه رو محدود نمیکنیم؟ یعنی محدودیت فقط نباید رو اقتصاد،
یعنی در واقع ما نمیتونیم این دو کفه ترازو رو با هم بخوایم، یا ما باید سوخت ارزان قیمت بخوایم یا هوای پاک بخوایم. سوخت ارزان قیمت که تقریبا میشه گفت الان هیچ سهمی در سبد خانوار نداره، سهم بسیار ناچیزی در سبد هزینه های خانوار داره، به دنبالش ناترازی انرژی خواهد بود و آلودگی هوا. من در تکمیل فرمایشات استاد عزیزمون میخوام این رو عرض بکنم که ما این دوتا رو نمیتونیم با هم داشته باشیم. اگر قرار باشه که سوخت به این گونه، برق، سوخت، کلا انرژی ارزان قیمت ناترازی میاره. اگر قرار باشه هزینه های تأمین و تولید انرژی به این شکل گران قیمت تأمین بشه و به اون شکل ارزان قیمت در اختیار همگان قرار بگیره، خب قطعاً اسراف و بیمبالاتی در مصرف شاهد خواهیم بود و نتیجه همین هستش که در حال در ناترازی در تابستان و زمستان رو ما در انرژی خواهیم
داشت. خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم. تقدیم میکنیم با موضوع راهکارهای کاهش آلودگی هوا با رویکرد پاسخگو کردن مدیران ارشد در این حوزه. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر امین فتح‌کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور و جناب دکتر امیر عبدوس، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست. پیرامون موضوع برنامه، لطفاً شما شنوندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان مطالبتون را با ما به اشتراک بگذارید تا